به شهر غمت خانه کنم، کجا بی تو کاشان. که شد در رهت جان من، بی قرار رسیدن. که شد در رهت جان من، بی قرار رسیدن. چه آتش زدی در دل من، که دل می درد جامه تن. بگو ای نسیم سحری، کی بر سرم می گذری. خدا را پریشان تو هم، بر من یفکن نظری.
خب امیدوارم که حالتون خوب باشه دوستان عزیزم، هر کجای این سرزمین پهناور که هستید و از اون هم وسیع‌تر هر کجای ایران فرهنگی که هستید، هر کجا که فارسی حرف میزنن. یه بار توی راه شب، البته بارها در این باره ما صحبت کردیم، ولی همچنان این سوء تفاهم وجود دارد. مثلا من میگویم که هر کجا که به زبان فارسی صحبت میکنید، طرف محبت کرده بود، شنیده بود و واکنش نشون داده بود، پیامک فرستاده بود که آقا مثلا هیچ زبانی رو شما به جز فارسی تو این مملکت به رسمیت نمیشناسید. یعنی چرا؟ این نشون میده که شما شنونده دائمی ما نیستین که این سوال براتون پیش آمده. یکی از موضوعات مهم اینه که ایران فرهنگی یعنی جغرافیایی بسیار وسیع‌تر از ایران امروز با مرزهای سیاسی امروز به واسطه برخی ویژگی‌ها پیوند می‌خورد. مثلا زبان لوری پیوند دهنده همه جای ایران فرهنگی نیست، یا زبان آذری، یا مثلا کردی، یا گیلکی. اینا همه ارزش‌های گوناگون رنگ برنگ وطن فارسی هستند، ایران فرهنگی هستند. اما زبان میانجی ما که لکیم، لوریم، ترکیم، گیلکیم، مازنی هستیم یا خراسانی هستیم، اهل هر کجا که هستیم، زبان میانجی ما زبان فارسی است که ما رو به همدیگه پیوند میزنه. از این جهت عرض میکنم که وطن فارسی یعنی این زبان فارسی در هر کجا در بین اقوام ایرانی حضوری ارزشمند دارد برای اینکه ما رو متحد با هم نگه می‌دارد، این سرزمین رو قدرتمند و متحد و یک پارچه نگه می‌دارد. امشب با هم درباره موضوع قضاوت می‌خوایم صحبت بکنیم. اینم یه نوع قضاوت بود دیگه، یعنی مثلا اون کسی که این حرفو زده و سخنان منو قضاوت کرده، قبلش رو نمیدونسته، بعدش رو نمیدونسته، گفته مثلا آقای شهرزاد با زبان ترکی مخالفه، با زبان لوری مخالفه، یه پانفارسه، مثلا از این چیزام در میارن گاهی. یعنی اتهام زدن به دیگران ناشی از اطلاعات کم و ناشی از قضاوت نادرست. آیا اصلا کار ما قضاوت به راستی؟ به این سادگی هم دیگر قضاوت بکنیم؟ چند بار شما قضاوت شدید به نادرست، بعد حالتون بد شده، گفتی با من اصلا منظورم این نبوده، طرف ببین چی پیش خودش فکر کرده، چه داستانی بافته درباره ما، غم‌انگیز بعضی وقتا. بنابراین اگر شما هم تجربه دارین از این قضاوت شدنهای نادرست یا قضاوت کردن های نادرست، به ما بگین، برامون تعریف کنید. اگه دلتون شکست، اگه ناراحت شدین، چون قضاوت نادرست ممکنه دوستی عمیق رو بهش ضرر بزنه، ضربه بزنه، حال آدمو بگیره، تو ذهن آدم بمونه، خاطری بد بشه. 220-5009-220-486 و سامانه پیامگیر 30900. با شما بریم یه سلام علیک کنیم. شیر خدا سفری نگهبان شب از سامن، دیگه داریم با هم خیلی نزدیکتر میشیم. شیر خدا جان، میبینم، میشنوم. دیشبم در برنامه حسن جان همایی شنیدم که پیامک فرستادی، انگار که یه پیامک مشخص داری و هر شب محبت میکنی، برای اینکه روحیه بدی میفرستی برای راه شبی ها. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستی. و همینطور علی نیا از شهریار حاضریشونو گفتن بزنیم و گفتن بیش از 40 ساله که افتخار همراهی دارن، کهنه سرباز جنگ تحمیلی. درود بر شما، افتخار ماست جناب علی نیا که با ما همراه هستی. سلام به شهریار یای با معرفت. حسین جان محمدزاده خیلی مراقب باش در حالی که رانندگی میکنی، راننده کامیون هم هستی، از خراسان شمالی شیروان همراه مایی. خیلی ممنون از پیام محبت آمیزت. همینطور دوست دیگر ما محمد آقچلیه، چیه وحید به نظر تلفظ درستش، از گمب آقچلی شاید باشه، ببین اگه اشتباه بود به ما بگو. یه بار آقای فراری بود فکر میکنم، مجید فراری، دیگه با نشان گذاری اسمشو برای ما نوشت که اشتباه نگیم. خیلی ممنونم محمد جان. گفتی که شعری که در ابتدای برنامه خوندی شاعرشو، چقدر خوب شد که پرسیدی، گفتی شاعرشو اعلام بکنید. استاد عزیزم جناب آقای دکتر محمد رضا ترکی شاعر این غزل زیبا هستند. من با وحید جان که صحبت میکردیم پیشنهاد دادم که این شعر جناب آقای ترکی رو تقدیم شما بکنم. خوشحالم که دوست داشتید محمد جان عزیزم. همینطور سید علی حسینی از کرمانشاه، خوش آمدی به راه شب. غلام رضا عبدالحسینی پور گفتی که خیلی وقتی که با شما همراه هستم. خیلی ممنونم غلام رضا جان، چقدر خوب، چقدر اسم زیبایی داری، چقدر خوب که همراه هستی با راه شب و بهمون انرژی میدی. و دوست دیگر گفتن که چرا آقای شهاب شهرزاد با اون گویندگی فوق‌العاده شون محبت دارین. من چون میخوام وفادار باشم به کلمات شما میخونم، ولی واقعا نیازی به این تعریفا نیست. گفتین چرا در تالار آینه کتاب آشیانه اشرف رو بازخوانی نمی‌کنند. وحید جان از مشهد خیلی متشکرم از اینکه پیشنهادت رو دادی. البته میدونی که تالار آینه جای بازخوانی یا اصولاً خوندن کتاب نیست، معرفی و نقد کتابه و خیلی خلاصه کتاب براتون تعریف میکنم من. یعنی مثلا ممکنه کتابی رو بخونم، کتاب مفصل، ولی در زمان حدود 5 دقیقه خلاصه داستان رو براتون تعریف میکنم، حدود 5-6 دقیقه درباره نویسنده و نقدای کتاب بهتون میگم. یک شنبه ها و سه شنبه ها برای اونایی که علاقمند هستن ساعت 22:30. ای عشق ما که با تو کناری گرفته ایم، سرسبز و پرشکوفه بدارین کرانه را. سلام خدمت جناب شهرزاد و همه عزیزان دستندرکار راه شهر. محبوب خانوم از شیراز، به به، شیراز الان بهترین روزاشو داره سپری میکنه. درود به همه شما شیرازیان. ناخدا فضل الله حق پناه از شهر دلاور میمهنا، از بندر ریک، خیلی متشکرم که همراه ما هستی. همینطور آقای سلیمان شیروانی از تنکابون، حاضری شما رو هم زدیم، خیلی ممنونم که همراه ما هستی. ایمان لسانی، درود بر تو، چه اسم خوبی داری ایمان جان. من یه پسردایی داشتم به اسم ایمان، از دست دادیمش و حالا با تو به یاد او میافتم. خیلی ممنون که همراه ما هستی. اکبر دهقان از فردیس گفتی داداش آب، ممنونم، خیلی ممنون که منو داداش خطاب میکنی. رفیق دل گفتی که داداش لطفاً به عمو حسن همایی که خیلی دوستش دارم بگو خیلی وقت دیگه پیامک های منو نمیخونی. حسن جان همایی که خیلی مهربونه و دیشبم گوش میدادم برنامه راه شبشو و با دقت داشت پیامای شما رو میخوند و پاسخ میداد، اما همیشه میدونه این سوء تفاهم وجود داره که نکنه با من یه مشکلی چیزی یه کسی داره. نه واقعا ممکنه برخی از دوستان محبت میکنن 10 بار 15 بار یه پیامک رو میفرستن، گاهی وقتا این باعث میشه که پیامک های دیگه دیده نشه. حمید عسکری گرجی از شهر تاریخی بهشهر، درود بر شما. مریم خانم فتی هم از کرمانشاه همراه ما هستی، انشالله که شما هم در صحت و سلامت باشین خواهر گرامی ما. و یک بار دیگه سلام به همه کرمانشاهیا. خب، راه شب و موضوع قضاوت و صدای شما، تجربه های شما از راه تلفن ها 220-5009-220-486 و سامانه پیامگیر 30900.
روز بیدم گل و حوزا. بهارت آواگیان بهارت آوایا دوست از گیران هی هی اشتاکت آوایا
آی 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 بهارا رامان گیان وانه بهارا وفی دلهو گیان خم خم دیارا بهارت آواگیان برنگ جوانی بواز ککانی گیان زر شاق کانی
بهارت آواگیان بهارت آوایا بهارت آواگیان بهارت آوایا دوست از گیران هی هی اشتاکت آوایا مجده هی مجده گامه گنزار هات آوایا
بهارت
آواگیان بهارت آوایا بهارت آواگیان بهارت آوایا دوست از گیران هی هی اشتاکت آوایا مجده هی مجده گاوه گفزار هات آوایا
به نام خدا و سلام. سلام به شما شنوندگان گرامی. الهی در این روزهای آخر فروردین ما یه بارندگی خوبی رو شاهد باشیم. هممون چشم انتظاریم. ما از بهار انتظار بارش‌های زیاد داریم، انتظار برکت داریم، انتظار عصرهای پر از رعد و برق، انتظار ابرهای پر بارش. ولی خب تا الان حداقل تو این خطه‌ای که مربوط میشه به استان تهران و حوالی استان تهران آنچنان بارانی ندیدیم. امیدوارم که چشم انتظاری ما جواب بده. خیابان‌ها و پیاده‌روها رو پرسه می‌زدم تا برسم به جایگاهی مناسب برای گزارش. از جلوی یکی از مغازه‌ها رد شدم که مشاوره املاک بود. همینجور که نگاه می‌کردم با نمای تمام شیشه‌ای یه دفعه خیره شدم به نقاشی و رنگ‌آمیزی خیلی خوبی که بر دیواره‌های این محل بود و مبلمان و صندلی‌های خوشرنگی که چیده بودن داخل مغازه. رد شدم مغازه رو، چند قدمی رفتم، ایستادم، دوباره برگشتم و دوباره نگاه کردم. دیدم جالب و جذابه، چون از داخل مغازه منو نگاه میکردن و همینجور پشت شیشه بودم. حرکت کردم سمت معکوس، رفتم دوباره برگشتم نگاه کردم، دیدم خب دو نفر که پشت میزن و معلوم بود که اونا محل کارشون و اونجا مشغول کارن، ولی یک نفر که در قالب یک مشتری روی صندلی‌های انتظار اون محل مشاوره املاک نشسته بود مشغول صحبت بود. خیلی دقت کردم ببینم اگر صحبت مربوط به بدبستان ملک من مصدق کارشون نشم، اما اگه یه فردیه که وقت آزادی داره و مثل خیلی از افراد در مغازه ها وقتی مشتری نیست میرن با صاحب مغازه گفتگو میکنن، خب منم میتونم برم میان صحبتشون و باهاشون گزارش رو همراهی بکنم. نمیدونم دقت کردین یا نه، در بسیاری از مغازه‌ها وقتی میرین مشتری نیست، یه چند نفری هستن که انگار وقت براشون هیچ ارزشی نداره، همونجور ایستادن و با صاحب مغازه صحبت 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 و اصلا این صحبت‌ها انگار تمومی نداره. ولی به هر حال این فرد سومی هم که رو صندلی نشسته بود همین حکایتی بود که من عرض کردم. فردی که نشسته بود فقط با آشنایانی که آن سوی میز بودن صحبت کرد. خلاصه وارد شدم، با هر سه سلام علیک کردم و گفتم که اینجوریه، ما میخواییم گزارش رادیویی بگیم. خیلی پرسیدند، سوال کردند، گفتند برای چه رادیویی، چه موضوعی، چرا، چطور. همه سوال ها رو پاسخ دادم. فرد سومی که روی صندلی های انتظار نشسته بودن یا صندلی مشتریان، اجازه مرخصی خواستن و رفتن و قرار شد که ما با دو نفر متصدی این مشاوره املاک هم کلام بشیم. بهشون گفتم که این رنگ جذاب دیواره های این محل کارتون، چیدمان خوب میز و صندلی، رنگ آمیزی های قشنگشون خیلی نظر من رو جلب کرد و بعد از اون دقت کردم ببینم داخل این مغازه یا این سر و صدا ها نگران نباشین. یه ماشین با موسیقی که داخلش روشن بود رد شد. حالا من تازه از خود خیابون فاصله گرفتم، اومدم داخل یه کوچه خیلی خلوت جایی ایستادم که این بادهای پروزش بهاری مزاحم صدای میکروفون ما نشه. پشت دیوار بلند پناه گرفتم، ولی خب یه دفعه این صداها رو تو این کوچه ها داریم دیگه. این کوچه رو با چه سرعتی داشت میرفت این ماشین، ای جوان غافل. داشتم میگفتم آره، با افرادی که اونجا بودن صحبت کردم، گفتم که اول نمای مغازه شما نظر منو جلب کرد، بعد دقت کردم ببینم مشتری نداشته باشیم، مزاحم کارتون نشم و میخوام صحبت کنم. در اون مقدمه‌ای که من با اونها صحبت کردم برای هماهنگی گزارش، انسان‌های خوش بیانی به نظرم رسیدن. بریم و ببینیم گزارشمون به چه صورت خواهد شد. انشالله که گزارش خوب و مفیدی بشه و نظر بلند شما رو بتونه به سمت خودش جلب بکنه. متشکرم، فعلا با اجازه.
تجربه تلخی میتونه باشه، تجربه قضاوت شدن به طور کلی و قضاوت نادرست شدن به طور خاص، و حتی ما ممکنه تجربه داشته باشیم دیگران رو قضاوت بکنیم، اشتباه قضاوت بکنیم، بعد از مدت ها گاهی بعد از سال ها ممکنه پی ببریم به اشتباه خودمون و این یه عذاب وجدان برای ما رقم میزنه، تو ذهنمون یه بار درست میکنه. از این جور خاطرات و تجربه ها خواهش میکنم اگه دارین برامون تعریف بکنید، چون درس آموزه، ما کمک میکنه که به همین سادگی ذهن رو وادار نکنیم به قضاوت کردن. یعنی حالا در مورد کتاب تفکر زائد هم اینجا بنویسم، تفکر زائد از استاد زنده‌یاد محمد جعفر مصفا به رحمت خدا رفتن ایشان، اگه این کتاب رو نخوندین و ذهنتون ذهن قضاوتگیره، این کتاب تفکر زائدی کتاب خوندنی بی نظیره که حالا در موردش با هم صحبت میکنیم. از راه تلفن ها 220-5009-220-486 با ما حرف زدین. صدای عزیز شما.
من یه کارگری هستم، در یه باشگاه ورزشی کار میکنم در استان کرج. میخواستم موضوع برنامه‌تون، واقعا من در محیط کارم یه موردهایی پیش میومد از بچه‌هایی که میومدن اونجا ورزش میکردن، یه چیزهایی میدیدم، یه خطاهایی میدیدم که این خطاها برای اونا نبود، ولی من قضاوت نادرست میکردم و پیش صاحب کارم از اینا بد تعریف میکردم. میخواستم الان در این برنامه شما از این آقایونی که من قضاوت به جا کردم، چون میدونم الان دارم میشنون این برنامه را، از اینجا عذرخواهی کنم ازشون، واقعا عذرخواهی بزرگی کنم، معذرت میخوام. از شما دوستان عزیزم خیلی تشکر میکنم. موضوع برنامه تون حمیدی از همه کرد، خیلی مشکل.
شیرزاد هستم از شهرستان تکاب روستای گمنت. آی شهرزاد سر کار پلاکس من خالی کرده بودش یه نفر، یکی از همکارامو گفتش آزه فلانی خالی کرده، علیکی قضاوت کرده بود. به خود منم رفتم بهش گفتم آقا نوش جونت خالی کردی پلاکس منو، اول به این میگفتی گفتی بی جیاد مثلا مثلا دست ندارم. گفتم ای بابا نگاه کن چه قضاوتی کرد. ممنون از برنامه‌تون. آدم نباید الکی قضاوت کنه. ما را الکی خراب کردن. ممنون از برنامه‌تون. بی علی مدد. خدا بود شما.
خیلی ممنونم دوست عزیزم که تجربه تو بر ما تعریف میکنی، حتی تجربه ناراحت کننده. و خیلی جاها آدم ها گذشت کردن و ثمرش هم دیدن، یعنی تو زندگیشون حس کردن که گذشت مهربونی چقدر میتونه خوب باشه. یه رفیقی گفته که آقای شهرزاد سلام، من هفته قبلی پیامک برای شما نوشتم شما آدم ها افسرده میکنید، به دل نگیرید، خودم هم سوکوار عزیزی هستم بیشتر از یه ماهه. خیلی ممنون رفیق، نه برای چی به دل بگیرم، بالاخره من ممکنه توی یه موقعیت هایی به پیشگاه شما رسیدم، مخصوصا در این هفته های گذشته که اندوهگین بودم، اندوهگین به معنی واقعی و سوکوار بودم در اندوه و غم از دست دادن پدر، که اصلا فراموش شدنی نیست، کم شدنی نیست، کم رنگ شدنی نیست. من به تسلیت میگم ابتدا که نوشتی سوکوار هستی، اما اصلا فکر کن این همه پیامک فرستادن از من تعریف کردن، حالا مثلا شما یه دونه پیامک، دو تا پیامک، چهار تا هم انتقاد از ما بکنین، ما رو چشممون باید بذاریم. طبیعیه که شما هم حق دارین و حتماً به این پیامک‌های انتقادی به همون اندازه که به تعریف‌ها توجه باید بکنیم دیگه. یعنی اگر بناست که صدای ما باعث بشه که انرژی شما کم بشه، افسردگی پیدا بکنین، خیلی غم انگیزه، اون وقت باید بلافاصله تذکر بدی، به من تذکر بدی، به تهیه کننده تذکر بدی که آقا مراقبت بکنین صدای شما انرژی منفی به ما منتقل نکنه. برای همین میدونی رفقای من، همکاران من میدونن من اگر واقعا احساس بکنم که مدیریتی روی احساسم ندارم، ممکنه صدای من بار اندوه منتقل بکنه، جواب تلفنم نمیدم رفقا، حتی ممکنه یه رفیقی از من ناراحت بشه، با من تماس میگیره، من حال خوشی ندارم، انرژی سطح پایین، و ممکنه که پاسخگویی من برای او ناراحت کننده باشه، جواب تلفنم حتی نمیدم، چه برسه به اینکه بیام وقت رفقا رو بگیرم. ولی ازت ممنونم، همین ممکنه که یه قضاوت شما بوده باشه الان نوشتی به دل نگیر. خیلی ممنونم که محبت کردی. محمد غلامی از ساری نوشته آقا شهاب دوست دارم بی نهایت. منم همینطور رفیق نادیده، چقدر پیام تو محبت آمیزه، چقدر این دوست دارم ها قشنگه. میدونی ما همدیگر رو ندیدیم، از هم توقعی نداریم، اینجا دور از هم نشستیم، ظاهراً البته دور از هم، ولی خیلی قلب هامون به هم نزدیکه. ولی این رابطه هایی که بدون هر گونه توقع و توش احساس جاری خیلی ارزشمنده. خانم لیلا شنونده نابینا و گرامی ما، خیلی ممنون که منو داداش خطاب میکنی، خیلی برای من ارزشمنده. هر کدوم از شما که این محبت رو دارین خیلی ازتون ممنونم. از اهواز سلام میکنم به اهوازی ها. متاسفانه نوشتین امسال به واسطه نهی و رفتار شخصی که خودش که ممکنه شنوندی برام شما باشه، در مورد اون نسبت به خودم قضاوتی نادرست کردم، ولی عذرخواهی من رو به واسطه غرور بیجاش نپذیرف. خواهش میکنم اگه براتون امکان داره ترانه توی پری کجایی رو به یاد پدر آسمانیم پخش کنی. چشم، این سفارش شما منتقل شد به وحید جان. ولی یه لحظه صبر کن لیلا خانم، شما الان داری درباره یه آدمی حرف میزنی، میگی من قضاوتی نادرست کردم، یک عذر خواهی کردم، دو ولی به واسطه غرور بیجاش نپذیرفت. این تو خود این غرور بیجا که شما توصیف کردی یه قضاوت وجود داره، یعنی شما یه کسی رو داری متهم میکنی به داشتن غرور بیجا، این خودش توش روحیه قضاوت هست همچنان، یعنی خودت اعتراف کردی دیگه، میگی من یه قضاوت نادرست کردم. میخوام بگم هنوزم درگیر این قضاوت ممکنه باشی، ذهنت درگیر این قضاوت باشه. خیلی خب، من عذرخواهی کردم، طرف که موظف نیست عذرخواهی منو بپذیره حتما، من مشورت کردم، موظف نیستم که حتما نظری رو که گرفتم عمل کنم بهش، که با 4 نفر 5 نفر نظرهای مختلف رو گرفتم، مثال دارم برات میزنم، عذرخواهی کردم، طرف میتونه بپذیره میتونه نپذیره، ولی من موظف بودم چون اشتباه کردم عذرخواهی بکنم. خب حالا چون میگم من برم جلو اگه ممکنه عذرخواهی منو نپذیره، پس بهتر عذرخواهی نکنم. نه تو کار درستی کردی، زنده باشی خواهر گرامی و عزیز من. اما محمد از اردبیل نوشتی داداش حاضری ما را بزن، دمت گرم که همراه هستی با ما. صدای عزیزان رو میتونیم بشنوی؟ من زیاد صحبت میکنم طولانی میشه پیامک ها، ولی بریم چند تا از تماسای شما رو، صدای عزیز شما رو بشنویم.
قضاوت کردن یک پیش داوری غلط است که حق دو طرف را ضایع می کند، چرا که ما در حد آن نیستیم انسان ها که در رابطه با دیگران را بسنجیم و قضاوت بکنیم و قضاوت غلط بکنیم. بنابراین حرکت وضعی دارد برای دو طرف هم به اصطلاح باعث مشکل برای اون فرد مقابل می شود و از نظرها می افتد و هم کسی که به اشتباه اون فرد رو قضاوت کرده دچار عذاب وجدان بعدها خواهد کرد. پس بنابراین انشالله جزی کسایی باشیم که هیچ وقت در هیچ مچه منال وچی کسی را پیش داوری و قضاوت نکنیم، چرا که در حد و اختیار ما انسان ها نیست. فقط قضاوت کار خداوند متعال است. پایدار و سربلند و پیروز باشید. با تشکر از برنامه خوبتان، ناصر زاکری احسان هستم از همدان. خدا نگهدار، شب بخیر.
خب بعضی وقتا برام اومده که با دوستان قرار داشتم که یا نیومدن یا دیر کردن و من باورتشون کردم و گفتم که من دو سر کار گذاشتن یا منو پیچوندن و بعد فهمیدم که مشکلی براش اومده، مهمون داشتن یا وسیلهشون خراب شده که دیر اومدن یا اصلا نیومدن. ولی حالا سعی میکنم تا قضیه اصلی و داستان برام روشن نشده اونا رو قضاوت نکنم. با استفاد ایمان لسانی هستم از نشابور سر.
قضاوت چه کمیش چه زیادش، اگه اشتباه باشه زندگی انسان ها دیگرگون میکنه. منم یک بار شاهد قضاوت نادرست اطرافیانم بودم و این قضاوت نادرست و بی اساس منجر به این شد که فاصله عمیقی بین من و خانواده به وجود بیاد که حتی 2 سال قطع رابطه کردی. همسرم از من 7-8 سال کوچکتره، ولی همیشه با اینکه کوچکتره میگه اول گوش کن بعد صحبت کن، زود قضاوت نکن. به خاطر همینم چه من کاسب کنه کاری هستم، طرف میاد به قرارش درس میگیره یا نسی میبره زود قضاوت نمی کنم، تعامل می کنم. بله منم قضاوت نادرست به دیگران زدم، ولی بیشتر لطمه خوردم. امیدوارم که مردم با قضاوت های نادرست بیشتر تعامل کنن، قضاوت نکنن تا زندگی اطرافیانشون رو رنج و عذاب نشه. با تشکر، محمد حسین کنی از تهران.
درود بر آقای کنی عزیز. از دوستان دیگر که تماس گرفتین، پیامک فرستادین. بذار ببینم رضا جان فضلی از دزفول چی نوشتن. سلام. سلام رضا، خیلی ممنون که پیامک فرستادی به 3900، همراه شدی با خانواده راه شب. نوشتی یه روز یه جوان تو خیابون یه پیرمرد رو میبینه که یه قدم راه میره و سرش رو به آسمون میگیره و یه چیزایی میگه و بعد یه قدم دیگه و بازم همین کارو ادامه میده. جوان پیش خودش میگه پیرمرد دیوونه شده انگار. میره پیشش میگه آجی چیزی شده؟ پیرمرد یه لبخند میزنه و میگه هر قدم که راه میرم دعا میکنم در حق جوونا که عاقبت به خیر بشن. جوونم از این که قضاوت بیجا کرده خودشو سرزنش میکنه و پیرمردم بهش میگه عاقبت به خیر بشی. رضا جان چقدر قشنگ تعریف کردی برامون این داستانه که کوتاهو. برای این که یه جا داشتم به رفقا میگفتم واقعا فکر می‌کنید بهترین دعایی که میتونیم در حق هم بکنیم چیه؟ همین عاقبت به خیری خیلی ها ممکنه معتقد بشن همین عاقبت به خیریه، چون مثلا بگیم پولدار بشی بعد اگه چیزای دیگه نداشته باشی عاقبت به خیری، انگاری که یه بسته بندیه، همه چی توش هست، همه چی، مخصوصا آرامش، سلامت. رفیق دیگر ما بلافاصله تا گفتم آرامش چشم افتاد به کلمه آرامش که عارف از ورامین برای اون فرستاده، فرزند کردستان هم هست، نوشتی سلام برادر ارجمند شهاب عزیز، سلام رفیق دل، خیلی ممنونم. نوشتی چرا صدای شما آرام بخشه، الهی شکر که به گوش شما اینگونه میرسد، و نوشتی که خدا به شما آرامش بده. خیلی ممنونم عارف جان، این اون آرامشی بود که ازش حرف میزدم. معتقدم به این دعاها، به این دعاهایی که شما میفرستین، به این واژه‌های مهربان. سید اکبر میرفخرای جانباز عزیز از بجنور، نور چشم ما، نوشتین با سلام خدمت جناب شهاب‌خان شهرزاد، سلام از ماست رفیق عزیز ما، رفیق دل ما، نوشتی که عاشق صدایت هستم. خیلی ممنون، من عاشق حضور و وجودت هستم، عاشق اون ایثارگریت هستم. نوشتی چرا دروغ بندم، قضاوت نابجا کردم و برعکس خودم قضاوت نادرست شدم، به خاطر همین تصمیم گرفتم دیگه کسی رو از ظاهرش قضاوت نکنم. آه عجب چیزی گفتی. سید اکبر میرفخرایی داره به ما درس میده، یاد بگیریم ازش، میگه از آدما رو از رو ظاهرشون قضاوت نکنیم. یه زبانزد انگلیسی هم هست میگه که don't judge a book with its cover، فکر کنم don't judge a book یعنی یک کتاب رو قضاوت نکنید از روی جلدش. یک کتاب ممکنه واقعا جلد فریبنده داشته باشه، شما رو گول بزنه، بخری ببینی هیچی توش نیست. یک کتاب ممکنه خیلی ساده باشه، خیلی ساده طراحی شده باشه و گول زننده نباشه. میگه که نباید کتاب رو قضاوت کرد، چه برسه به جناب آقای میرفخرایی، چه برسه به انسان که از روی ظاهر نباید قضاوتش کرد. یه کسی راه نمیدادن به یه مجلسی مهمونی، میگفتن این لباس چیه، با این لباس راه نمیدیم. قدیمی ها تعریف میکردن توی مهمونی توی روستایی، بعد میگفتن لباس چه برازنده باید بشی، برو اصلا اینجا تو شایستگیشو نداری بیای تو سر سفره بشینی. میگه رف یه آش میدادن اون تو، میگفت رف یه قبا قرض کرد، علی یه قبا قرض کرد و یه بالاخره پوشش یعنی محترمی گیرش اومد و رفت تو، این دفعه راش دادن و رفت، این بار خیلی محترم سر سفره نشست و غذا که آوردن، آشو که آوردن، این هی قاشقو برمی‌داشت میگفت قبا آش بخور، یعنی که ما رو که راه ندادن در واقع بهلول. آره تو داری، آفرین یادت اومد، داشت میگفت قبا آش بخور، یعنی در واقع به خاطر توه که ما رو راه دادن، بیا حالا آشرتو بخور. اینه که اونجا هم میگن روی ظاهر آدما نباید قضاوت بکنیم، چه بسا اگر مثلا فرض کن موهای آشفته اینشتین رو کسی میدید فکر نمیکرد دانشمندی به این بزرگی باشه. خیلی من، یا مثلا اگه آقای مصطفی طالبیان رو کسی بخواد از ظاهر وحید جان قضاوت کنه میگه عجب آدم خشنیه، شاید، ولی نمیدونه چه قلب تو قلب پرنده است، پوستت هم پوست شیر. آقای طالب این درباره شما گفته شده. خب اما چند تا پیامک دیگه بخونیم، بعدم وحی جان میخواد شما رو دعوت بکنه به یک ضیافت، از یک آهنگ بشنوید. آمنه حق پناه از بندر ریک، خیلی ممنونم، درود بر شما، خیلی متشکرم که این برنامه رو خوب میدونید، اگه نظری دارین به ما بگین. یه دوستی هم فارگلیسی نوشته، میدونی که من رو فارگلیسی حساسم، یعنی اصلا واقعا پیامک فارگلیسی برای خودم بفرستن یا هر جا ببینم نمیخونم. فارگلیسی یعنی که ما داریم فارسی حرف میزنیم با حروف غیر فارسی همونو بریم، مثلا سلام S A L A M، این غلطه، این خط پریشیه. اما چرا میخونم؟ به احترام یک رفیق نابینا عزیز، ممکنه این امکانو نداشتن، ممکنه این شرایط نداشتن که فارسی برای ما بفرستن، حالا بعدتر خودشون میتونن توضیح بدن. نوشتن سلام آقای شهرزاد گل، حاضری منو بزن فداتشم، من دارم به سختی این فارگلیسیه رو میخونم. رفیق خدا پدر محترمتان را بیامرز، جاش تو بهشت برین باشه. خیلی متشکرم، الهی که شما سلامت باشین و عزیزانتون سلامت باشن، سایه‌شون برقرار باشه. و سعید معظمی نابینا از همدان این پیامک رو برای ما فرستادن. آخرش هم نوشتن I love you so much. این درسته، وقتی انگلیسی می‌نویسی خب میتونی واژه‌های انگلیسی هم بنویسی، اما فارگلیسی نویسی یک نوع خطاست. بهتر است که اگه امکاناتشو داریم وقتی فارسی می‌نویسیم برای هم دیگه از واژه‌های فارسی، از حروف فارسی استفاده کنیم. اما بشنوید ببینید وحید بیات برای شنیدن چی انتخاب کرده.
نبینم غم تو دلت نشسته بیقراری، نگرونی واسه چی وقتی خدا رو داری؟ خنده هات برگ برندت، بخند که کارو تو برا میشه از اونجا که خبر نداری. شب عیدی بیا تا کنار هم، سال و تحویل بدیم به خاطر، از خود و قول بگیریم تو سال نو درد و غمای جا بره. شب عیدی بیا تا کنار هم، سال و تحمیل بدیم به خاطره، از خود و قول بگیریم تو سال نو همه درد و غمای جا شده پر از گل و جوونه، باشو هفت سین و بشین عشق و بیار تو خونه. سال نو بهار نو حافظ و واکن برام، بخون از اون غزلای ناب عاشقونه. شب عیدی بیا تا کنار هم، سال و تحویل بدیم به خاطره، از خود و قول سال نو همه درد و غمای جا بره. شب عیدی بیا تا کنار هم، سال و تحمیل بدیم به خاطره، از خود و قول بگیریم تو سال نو همه درد و غمای جا بره.
خب خیلی ممنون، شبتون روشن دوستان. مراقب باشین خواهش میکنم، شما که الان پشت فرمان نشستین دارین رانندگی میکنین، خیلی مراقب سلامت خودتون باشین تو این جاده ها در این شبه هنگام. احمد علی محمدی از درود لرستان. وحید گفته سلام، چند وقته که با کسی رابطه هم قطع شده و طرف حاضر نیست رابطه برقرار کنه، چه باید کرد؟ شما چی جوابی میدی به این دوست عزیز ما؟ من اگه باشم یاد اون ترانه معروف عشق یک سره میافتم، میگه آخه عشق یک سره باعث درد سره. شما میگی قطع رابطه شما قطع شد، طرف حاضر نیست رابطه برقرار کنه. خب زورکی میخوای رابطه برقرار کنی؟ نمیشه که، تموم شد رابطه. خودت داری میگی رابطه، طرف رفته بود خواستگاری، میگفت 50%، 50% خودشون میگفت در، درسته؟ 50% هم طرف مقابله، یعنی که ممکنه که نپذیره تو رو، حالا زوری میخوای بگی؟ این هم همون داستان استاد، طرف میگه عذرخواهی کردم نپذیرفت. تو فرض کن خواستگاری کردی نپذیرفته، خواستگاری کردی نپذیرفته دیگه، قربونت برم. بذار که همه چیز درست پیش بره. ما همه یه نیمه گم شده داریم. یه چیزی هم بهت بگم. حالا یه برنامه شاید درباره این به حضور روانشناسان و کارشناسان صحبت کردیم. ولی حالا در حد تجربه شخصی صحبت میکنیم دیگه. چون پائولو کوئلو یه کتابی داره که زندگی دوگانه ورونیکا و البته کتاب‌های دیگر که شما شاید خوانده باشید، اما یکی واقعا درباره همین موضوع، یعنی درباره نیمه گم شده است. اینکه یک کسی نیمه گم شده داشته باشه و وای بر کسی که دو نیمه گم شده داشته باشه. در اون داستانی که یه دختر جوانی از یه طرف شیفته یک آدمی میشه در جنگل، فرض کنید یک آدمی که در جنگل زندگی میکند و یک روحیه کاملا بومی دارد، از این طرف یکی از همکلاسی ها رابطه عاطفی عمیقی با این داره تو دانشگاه. یک نیمه گم شده میتونه او باشه، یک نیمه گم شده این باشه. یه مثلث شکل میگیره که اصلا دلخواه نیست، دلچسب نیست، قابل تحمل نیست توی رابطه های عاطفی عمیق. بنابراین حالا برعکسش هم هست، اگر کسی نیمه گم شده باشه، البته او بعد میره به سمت اون همکلاسی، اون دانشجویی که دوستش داشته و اینم دوستش داشته. در واقع این داستان پائولو کوئلو خیلی ساده و معمولی بخوام تعریف بکنم این میشه. ولی واقعیت اینه که اگه شما این نیمه گم شده داشته باشی، نیمه گم شده خودتو پیدا بکنی، نمیتونین از هم فاصله بگیری. نه تو میتونی از او فاصله بگیری، نه اون از تو فاصله بگیری. بنابراین مطمئن باش این نیمه گم شده نیست که ناز داره میکنه و حاضر نیست رابطه برقرار کنه. مال تو نیست دیگه. خیلی چیزا تو این دنیا وجود داره مال ما نیست. خب منتظر باشین خواهش میکنم، چون خانم مینا خانی کتاب خیلی خوب امشب برای شما انتخاب کردن در راه شب در چراغ مطالعه به اسم 365 روز با سعدی، و حتما لذت میبرین از این کتاب، آشنایی با این کتاب. بخش دوم گزارش نبید دانشور رو که شنیدین به شما برمیگردیم.
شبتون بخیر باشه هموطنان گرامی. براتون توصیف کردم که در چه جایگاهی اومدم، یکی از مراکز مشاوران املاک، و در کنار دو فردی که رنگ تجربه به چهرهشون نشسته و اجازه بدیم وقت رو از دست ندیم و باهاشون آشنا بشیم، از کارشون بپرسیم و از احساس رضایتشون در مورد زندگیشون. سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب شما بخیر.
متشکرم. مایل هستی معرفی کنید؟
خواهش میکنم. من بیگی هستم، در خدمت.
زنده باشید. آقای بیگی، چند ساله این کارو دارین تجربه میکنید؟
من 2 ساله که در این
کسب. پس در مشاور املاک تازه کار هست.
بله بله.
متشکرم. میکروفونو ببرم خدمت همکارتون. سلام علیکم.
سلام علیکم.
شبتون بخیر.
شب بخیر.
معرفی میفرمایید؟
من چوبان هستم، در خدمت.
خواهش میکنم. آقای چوبان، شما چند ساله این کار تجربه میکنید؟
من یک سال خورده در خدمت آقای بیگی هستم.
میتونم بگم که هر دوتاتون بعد بازنشستگی اومدین سراغ این؟
بله بله.
کار قبلیتون چی بود؟
کار قبلیمون کارمند بودیم تو شرکت نفت.
کارمندی بهتره یا این کار آزاد که نوعی مشاور املاک هم هست، یا کار مشاور املاک که نوعی کار آزاد هم هست؟
خب کارا فرق میکنه. من الان صرفا اینجا به خاطر حقوقشه یا چیز نیومدم، فقط به خاطر اینکه تو خونه
مشغول باشه.
مشغول باشه.
بله. خیلی دوست دارن که فقط مشغول باشن و یه جوری روحیه‌شون در این زمینه آلام نداشته باشه.
بله. منجوری یه مقداری از لحاظ چجوری بگم،
آرامش روحیه،
آرامش روحی و یه تسکینیه داره.
حتما اینجوری. کار جوهره زندگی دیگه. من میخوام یه سوالهای شخصی از آقای بگی بپرسم. شما هم حواستون باشه که میکروفون آوردم جوابو از شما بگیر. خب آقای بگی، کارمندی آسان‌تر بود یا کار آزاد به نوعی مشاور املاک؟
فرق نمیکنه، بسی داره به چه دیدی نگاه کنی. هر کاری رو بلد باشی درست انجام بدی، اون کار برات راحت انجام میشه.
اینو بیشتر دوست دارین یا کار کارمندی؟
عرضم به حضور شما، کار کارمندی چون یک حالت سلسله مراتب داره، شما از صفر شروع می‌کنی و پله پله بالا میری، برات یه جذابیت خاصی داره. برای من اینجوری بود حداقل. ولی این یه تجربه‌ای که در مسیر شغل آزاد دارم انجام میدم، حالا انشالله بتونم موفق باشم. تا حالا فکر من موفق بودم.
آفرین. اتفاقا می‌خواستم اینو بپرسم، از خودتون راضی هستین در زندگی؟
من از خودم خیلی راضی هستم.
میتونین بگین چرا؟
واسه این که من احساس میکنم که هر جوری فکر کنم زندگی میکنم، سعی میکنم درست فکر کنم، زندگی هم تا حالا درست انجام شده.
یه مثالی داریم؟
مثال ببینید، من مثلا به خیلی اصول پایبندم توی کسب و کارم. فقط پول برای من ارزش 100% نداره. اول رضایت مشتری برای من مهمه، بعد پول. این رضایت وقتی از مشتری من میبینم انرژی خوبی میگیرم، حتی اگه پول در بین نباشه. هیچ وقت آخر قضیه رو نگاه نکردم که فقط پول رو بگیرم، اول گفتم کار انجام بشه، در قبالش مشتری این رو تعمیم میکنه. این اتفاق تا حالا افتاده برام.
آفرین، متشکرم. آقای شوبان شما چطور؟ از زندگیتون راضی هستین؟ از خودتون راضی هستین؟
بله، اگر حساب عددی باشه از ده به خودم 9.5 میدم.
ماشاءالله نمره خوبیه. میتونیم بگین چرا؟
خب من تو هر کاری جدیم، مثلا هر کاری میخواد باشه فرقی نمیکنه. مثلا حالا تو شغل قبلی من جدی بودم، خیلی از لحاظ فنی و اینا خوب بود، بد نبود و خودم هم خیلی کار فنی رو دوست داشتم.
آفرین.
خاطر این ادامه. الان هم که اینجا هستیم یه تجربه جدیدیه، هم بیکار نیستیم، وقتمون همینجوری هدر نمیره، هم میتونیم کار مردم را بندازیم.
به واقع اگه با انصاف و صداقت آدم جلو بره، واقعا اینجا کار مردم را میندازه.
معمولا کارمندا همشون صاف و صداقت دارن، اون صداقت تو کارمندا بیشتره تا اون کسی که مثلا
حالا شاید اینو مشاوران املاک بشن و یکم ناراحت بشن، ولی همه جا خوب و بد داریم. اما این صحبت شما رو من این گونه تصحیح میکنم، البته با اجازه شما، که کسانی که کارمندن از یک اصول و نظمی تجربه پیدا کردن که شاید هم اونا رو به کار میبرن در کار بعدیشون.
بله بله،
متشکرم، زنده باشید. حالا یه سوال مشترک دارم جناب آقای بیگی و آقای شوبان. تو این روزهای سخت جامعهمون، در سال 1404 هستیم، چه توصیه‌ای داریم برای کسانی که دنبال کارن؟ آیا به نظر شما باید برن فقط سراغ تحصیل و تحصیلات دانشگاهی یا نه برن سراغ مهارت و فن؟
عرضم به حضور شما که الان چیز قابل پیش بینی نیست، چون پیشرفت بشر به جایی رسیده که هر روز ما شاهد تغییر هستیم. شما الان میدونید که خیلی از مشاغل جمع شده، اینه که آینده رو نمیشه پیش بینی کرد، ولی من معتقدم که کار باید آدم علاقه داشته باشه بهش و کار رو درست انجام بده. کار درست قطعا به نتیجه میرسه، شاید دیر بشه ولی به نتیجه میرسه.
متشکرم. آقای چوبان به نظر شما سراغ چه کارهایی باید برن جویندگان کار امروز؟
فکر میکنم الان کارهای مثل خدمات نتیجه بده، مخصوصا برای جوونا و اینا. البته درسشون هم ادامه بدن، کار خدماتی رو هم انجام بدن، خیلی
یعنی مهارت و فن یاد بگیرن در زمینه خدماتی که به مشتری.
بله.
خیلی متشکرم. شنوندگان گرامی، صحبت کسانی بود که دو تا کار رو تجربه کردن، بازنشستگی در کار اداری رو داشتن و از طرفی دیگه الان در بازار امروزی دارن در زمینه مشاوره املاک ارائه خدمات میدن. بنابراین حرفشون میتونه حرف حساب باشه. امیدوارم که مفید بوده باشه برای جوانانی که جویای کار هستن. خیلی متشکرم از همراهیتون. شبتون بخیر.
متشکرم.
شما
خیلی ممنون.
شنونده گرامی، متشکرم از همراهیتون. شبتون بخیر.
ساده تو غرق ترانه می شود. ستاره میشم. همچو فسانه دیدم خانه به خانه دیدم همچو فسانه دیدم با تو ستاره میشم 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 ستاره می شوم با تو ستاره می شوم با تو ستاره می شوم با تو ستاره می
همینجوری بوق میزد پشت سر که حالا چرا مثلا یه ماشین جلوی من داره کند حرکت میکنه یا چند ثانیه حرکت نمیکنه. تصور بکنید بوق پشت سر هم بوق. بابا بوق مال یه اتفاق خیلی حادیه، یه شرط خیلی وخیمیه، بوق علکی کسی نمیزنه که. خب همینجوری مشغول بود، بوق میزد و ماشین جلوی ایستاده و چند ثانیه ایستاده بود توی راه بندان و ماشین پشت سری اعتراض داشت با این رفتارش که چرا حرکت نمی کنی. ببین چند ثانیه که گذشت و یه چند قدمی جلوتر رفتن و راننده یه خودروی جلویی متوجه این خشم راننده عقبی شد، از خودرو پیاده شد، اومد به سمت راننده خودروی عقبی، اومد به سمتش و از پنجره ماشین یه مش شکلات برد تو دستشو، با یه مش شکلات برد تو، شروع کرد به صحبت کردن، گفت تو رو خدا